مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. خب ایام دهه فجر رو خدمت شما عرض تبریک داریم. معمولا توی ایام سالگرد پیروزی انقلاب دغدغه ارزیابی روند حرکت انقلاب دغدغه‌ای که بهش توجه میشه و توجه میمون و مبارکیه. ما هم به این مناسبت گفتیم مخصوصا در محورهای هفتگانه زیل بیانیه گام دوم یه مجموعه گفتگوهایی رو با برخی از عزیزان و اساتید ترتیب بدیم، ارزیابی وضعیت کنونی ایران در اون محورها و روند گذشته تا کنون بتونیم بپردازیم. یکی از اون محورها محور اقتصاد، خوب که از آقا هم اونجا توضیحاتی دادن و وضعیت مطلوب به چه سمتی باید حرکت بکنیم توضیحاتی داده شده. از ابتدای پیروزی انقلاب هم بالاخره اونا هرچند که به تعبیر خود از آقا در هم بیانیه گام دوم مسئله اصلی مردم نبوده، مسئله اصلی به یک معنا در جامعه اسلامی نیست، ولی ضعف در اون هم همیشه میتونه ما رو در تحقق اهداف کلان عالی در واقع با چالش مواجه بکنه. ضعف معروف اقتصادی زمینه معروف ورود و نفوذ معروف بیگانگان و اندیشه های دیگه میتونه در روند حرکت مردم باشه و چالش های زیاد ایجاد کنه. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، یعنی در ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران و روندهای حرکت اقتصادی جامعه و وضعیت معیشتی البته جامعه در مقایسه با قبل و بعد و روندهای خودش و حتی در مقایسه با برخی از کشورهای دیگه منطقه یا روندهای جهانی، قبل این یک دغدغه‌ای وجود داره که اساساً روش ارزیابی چگونه است. معمولاً حالا چه مردم، چه نخبگان و حاکمیت چگونه به ارزیابی وضعیت می‌پردازن، سهم تأثیر عناصر مختلف از روایت‌های مختلف تا سهم تأثیر شاخص‌ها و در واقع آمارها و تحلیل های فکری و نگاه ها و جهتگیری ها، همه و همه در ارزیابی پیدا کردن در قبال وضعیت اقتصادی جامعه چیه و مخصوصا به صورت خاص ما از شاخص ها و ارزیابی هایی که بر اساس شاخص های اقتصاد سنجی در واقع حالا به تعبیر دقیق باشه معروف تا چه میزان میتونیم استفاده کنیم از شاخص‌های جهانی در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور خودمون؟ آیا مطلقاً میتونیم نفی کنیم یا مطلقاً میتونیم استفاده کنیم، یا اگر یه چیز ترکیبی بینابین هست خصوصیاتش چیه، ویژگی‌هاش چیه؟ چون یه دغدغه‌ای هم هست بعضن وقتی نقد میشه نحوه استفاده از شاخص‌ها در ارزیابی وضعیت اقتصادی، میگن خب یعنی میفرمایید هیچ امکان مقایسه کردنی بین هیچ جا با هیچ جا نیست، خب اگه هر کشوری خصوصیات فرهنگی بومی خودشو داره پس به این دلیل ارزیابی‌هاش خاص میشه، یعنی امکان مقایسه کردن وجود نداره. خب به این سوال هم باید پاسخ منطقی داده بشه علاوه. پس در اون محور اول در واقع بحث دغدغه اصلیمون اینه که عقلانیت رو در ارزیابی وضعیت ارتقا بدیم، یعنی عقلانیت روشی و به نوعی عقلانیت نخبگانی رو بتونیم متوجه روشمند بودن ارزیابی و امکان این که این ارزیابی ها گاهن ارزیابی های دقیقی نباشه، نه به خاطر صرفا محتواها و داده ها بلکه اساسا معیارها و شاخص ها و سنجه ها میتونه متفاوت باشه که ما رو به اشتباه بنزه. اگه در باب این یه مقداری اول بیان بفرمایید، بحث بفرمایید، بعد وارد بحث اصلی خود ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در شرایط کنونی میشه بشه. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستن. شاخص هایی که توی اقتصاد استفاده میشه بر رتبه بندی کشورها و برای وضع شناسی کشورها تو ابعاد اقتصادی شاخص هایی هستن که اساسا موزاییک بازار رو اندازه گیری میکنن. عموم شاخص های اقتصادی اینه، یعنی تصوری که از اقتصاد وجود داره در حوزه شاخص سازی اینه که اقتصاد یعنی بازار، یعنی محیط مبادله. حالا در محیط مبادله چه اتفاقاتی داره میفته؟ در محیط مبادله آیا آزادی مبادله وجود داره یا نداره؟ در محیط مبادله چه مقدار پول جابجا میشه؟ در محیط مبادله چقدر کالا جابجا میشه؟ و از جابجا شدن اینها چه سهمی از رفاه مثلا از آن خانوارها میشه؟ جایگاه شاخصات تو دانش اقتصاد اینه. و چون محور رو میاره روی مبادله و بدبستان، ناچاره برای شاخص سازی کمی سازی کنه. کمی سازی هایی هم که انجام میده، کمی سازی هایی هست که خب تو اوضای اقتصادی طبعا اونجایی که ما داده رو استخراج میکنیم برمیگرده به نظم آماری، و اونجایی که داده ها رو به هم ارتباط میدیم نظم سنجیه. ما این نظم آماری داریم، این نظم سنجی. اونجایی که دیتا رو جمع میکنیم، داده رو جمع میکنیم، دیتا گدرینگ میکنیم اصطلاحاً، خب اونجا میشه حوزه آمار. اونجایی که دیتا های جمع‌آوری شده، داده های جمع‌آوری شد، نسبت تناسبات این داده ها رو با هم میایم میسنجیم، وارد حوزه سنجی میشیم یا اقتصاد سنجی میشیم. نظم بین متغیرها رو میخوایم به دست بیاریم. در واقع از هر دو دسته اینها استفاده میشه توی دانش اقتصاد برای اینکه وضعیت کشور، وضعیت یک فرد، یک خانوار، وضعیت یک تولید کننده، یک توزیع کننده، یک کنشگر اقتصادی سنجیده بشه در مقیاس خرد و در مقیاس کلان. اینکه این شاخص ها چقدر میتونه گویا باشه برای اندازه‌گیری وضعیت اقتصادی یک کشور، بستگی به این داره که نظم اقتصادی اون کشور چقدر منطبق بر قواعد بازار باشه. یعنی توی نظم اقتصادی اون کشور چقدر بازار حاکم باشه. به عبارتی هرچه که بازار حاکم تر باشه، اگر این شاخص ها گویای بازار باشن، میتونیم بگیم که شاخص ها گویای اون کشور هستن. همه ایدئولوژی ها به اینا رو هم فعلا بذاریم کنارا، نه کاملا به قول خودشون بیایم ساینتیفیک بحث کنیم، که البته خب میدونید دیرم یه حرف فقط. اگر شاخص گویای بازار باشد که ادعا میشه هست، و اگر بازار گویای محیط اقتصاد باشد، شاخص میتونه گویای محیط اقتصاد باشه. این چند تا اگر داره، حالا روی این اگرها میشه بحث کرد. این که آیا شاخص هایی که در اقتصاد وجود دارد گویای بازار هست، مسئله اوله. دوم این که آیا بازار منطبق بر اقتصاد هست یا نه، یعنی اقتصاد در واقع در یک کشور اقتصاد بازار هست یا نه.
اینکه اقتصاد در یک کشور اقتصاد بازار هست یا نه به معنای در واقع ارزشی دارید میگید یا نه به معنای اینکه یه توصیفی صرفا دارید میکنید؟
در واقع من دارم عرض میکنم که رفتارها توی یک کشور منطبق بر رفتار تعیین شده در نظم بازاری هست یا نه. حالا اگر اسمشو میخوایم بذاریم توصیفی، بذاریم توصیفی. خود این گزاره بازار و نظم بازاری یک ایدئولوژیه دیگه. خود این یک ایدئولوژیه. نظام رفتاری حاکم بر یک کشور هم منطبق بر عقاید و رفتار، اخلاق و ایدئولوژی های حاکم بر اون کشوره. حالا این نظام رفتاری آیا بازاری هست؟ انطباق اول. دوم، آیا شاخص ها گویای این بازار هستند؟ اگر این دوتا انطباق صورت بگیره، اون موقع ما میتونیم بگیم این شاخص ها گویایی نسبت به محیط اقتصاد دارن. اگر فرض کنیم خود شاخص ها اصلا ایدئولوژیک نیستن،
حالا الان اینکه خود با این فرمایش شما در واقع به یک معنا همه شاخص ها ایدئولوژی بازار براشون حاکمه طبق این تقریر دیگه، نمیتونیم بگیم ایدئولوژیک نیستن.
در واقع شاخص ها خودشون ایدئولوژیک هن، ایدئولوژی هستن که بازاری رو میسازند، نظم بازاری رو تولید میکنن. البته برعکسش ادعا میشه، ادعا میشه که نه، نظم بازاری، نظم محیطی جوامع بشری هست در عرصه اقتصاد. ما به عنوان اقتصاددان تلاش میکنیم از این نظم محیطی و نظم وجودی تو عرصه اجتماعی شاخصهای استخراج کنیم، ولی در واقع نه، شاخصها نظم سازند. چون تنظیم شاخص ها تنظیم کننده هستن.
ولی حالا روی یکایک این ابعاد انطباقی میشه بحث کرد. خب حالا اگه بیشتر ببریم روی اون قسمتی که مبنایی تر میشه که در واقع اون نظم بازاری در اقتصاد، این نظم بازاری رو جناب عالی اساساً روش بحثی دارید و نقدی به ذهنتون میرسه، اگه به ذهنتون میرسه اینجا رو بفرمایید تا وارد اون بحثی بشیم.
در واقع اونجایی که میخوام بگیم آیا نظم بازار نظم زندگی هست یا نه؟ اقتصاد یعنی چی؟ یعنی اونجایی که رفع نیاز میکنه. اگر ما یه در عام‌ترین تعریف دانش اقتصاد، دانش رفع کننده نیازهای حالا مثلا مادی بشر. اگر چه میدونید دیگه الان اقتصاد امروزی که فقط مادی نمیگه، تا میاد روح و معنا رو هم کپیتال میکنه، سرمایه میکنه. بنابراین فرض کنیم همین تعریفی که اقتصاددونا میگن، اقتصاد یعنی رفع نیاز. اگر اقتصاد رفع نیاز باشه، توی جامعه آیا هیچ بدیلی برای بازار وجود نداره برای رفع نیاز؟ آیا شما همه نیازتون رو در بازاره که رفع میکنید؟ مسئله اینه. یا شما چند درصد یا چقدر از نیازتون رو در دل بازار رفع میکنید؟ اگر این عدد 100% باشد، اون موقع ما میگیم خب زندگی زندگی بازاری هست، پس برای سنجش اقتصاد بریم بازار رو اندازه بگیریم. ولی اگر این انطباق وجود نداشته باشه چی؟ اندازه گیری بازار یه انحراف اساسی از زندگی ممکنه پیدا کنه.
یعنی اون بخشی که نابازاره، حالا به تعبیر اقتصاددان ها اون بخش جزء اقتصاد میتونه تلقی بشه در نگاه جناب عالی، ولی اون الزاما بازار نیست، درسته؟
طبعا اگر اقتصادو بگیم رفع نیاز، من وقتی مادرم برام غذا درست میکنه از من پول نمیگیره و در محیط بازار نیست که به من داره غذا میده، داره رفع نیاز میکنه از من، این فعل مادر میشه اقتصاد دیگه. مادر یک تولید کننده هست یا نیست؟ هست. من یک مصرف کننده هستم یا نیستم؟ یه نظمی نظم توزیعی در توزیع موارد حاکم میشه یا نمیشه؟ یه وقتی از مادرها به بچه‌ها غذا میدن، یه وقت مکدونالد، نظم توزیعی متفاوتیه، داره همون کارو میکنه. ولی بازاره؟ نه، توی رابطه حبی داره این کارو میکنه، نابازاره کاملا. خب حالا حجم این نابازاره چقدر هست؟ حجم این بازاره چقدره؟ بسته به این که این نابازار چقدر از اقتصاد باشه، سنجه های بازاری انحراف دارن از واقعیت. حالا انحراف روشیشو فعلا هنوز وارد نشدیم ما، که آیا واقعا اون بازار رو میتونه به سنجه یا نه. اون بحث بعدی هست. ولی واقعیتش اینه که ما توی زندگیمون، توی نظم اجتماعیمون، توی سازه اجتماعی حاکم بر زندگی ماها، توی یک کشوری مثل ایران، نابازار بسیار وسیعه.
این الان در تمام در واقع ایده ها و نظری ها و مکاتب اقتصادی رایج امروز دنیا اینطوریه یا نه؟ خب نگاه هایی که شاید سرمایه داری خیلی نیستن و نگاه های شرقی تر و سوسیالیستی تر، اونها هم در دلشون ارزیابی وضعیت و شاخص گذاری بازم 100% تو فضاییه که تحلیل کردید یا نه؟ میشه تفاوتی بینه؟
ما تو مکاتب مثل مکاتب نهادی، نهادگرای قدیم علل خصوص، توی حتی توی این جدیدی ها مکاتب مثل اقتصاد رفتاری یا توی اون مکاتب اجتماع گرایانه مثل این کامیونیتریانیستا، اینها اساسا اینجوری نیست که همگی همه اقتصاد رو بازار بدونن. اگرچه مثلا یه نهادگرای قدیم مثل کامونز، اون هم واحد تحلیل اقتصاد رو اکسچنج یا مبادله میدونه، ولی وقتی که قائل به وجود یک نهاد در رفتار اقتصادی هست، به همون مقدار که قائل به وجود یک نهاد غیر از بازار در رفتار اقتصادی هست، داره اعلام میکنه که بازار همه اقتصاد نیست. ولی توی دکترین کتاب درسی ها، من نمیدونم اسم این اقتصاد رو باید چی گذاشت، واقعا اسمشو گذاشت اقتصاد متعارف یا نه، توی دکترین کتاب درسی ها که آموزش دهنده اقتصاد در سراسر دنیا هست، این اصلا دیده نمیشه، اون یه جزء خطای سیستم کنار گذاشته میشه، اون جایی که در بازار نمی گنجه. شاید هم اگر مراجعه کنیم به جوامع خودشون، حجم نابازار زیادی وجود نداشته باشه که به نظر هم میرسه. هرچه جامعه منفردتر باشه، هرچه جامعه نظم اجتماعیش مبتنی بر روابط مبادله قوی تری وجود شکل بگیره، هرچه روابط حبی ضعیف‌تر بشه توی جامعه، بازار توسعه پیدا میکنه بر عرصه زندگی، به کل عرصه زندگی. ولی معکوس این، هرچه که جامعه یه نظم اجتماعی حبی یا حتی نفرت، این فقط حب نیست که، یعنی رابطه بی، رابطه بدبستان، یه طرفش حب، یه طرفش نفرت، یه طرفش استثمار، استعمار. لذا تو جوامع دیکتاتوری هم بازار حاکم نیست. یعنی تو دو تا جامعه اساسا بازار حاکم نیست، یکی تو جامعه برده‌داری، یکی تو جامعه مبتنی بر نظام حبی. حالا میخواد یکشو بذارید غربی، یکی شرقی، من خیلی دنبال نامگذاریش نیستم. تو اونم بازار حاکم نیست. یعنی اگر ما بخوایم بازار رو معیار قرار بدیم، به نظر میاد با معیار بازار ما نمیتونیم جوامع دیکتاتوری رو نسبت بهش سنجش اقتصادی کنیم، نمیتونیم جوامعی که مبتنی بر روابط حبی و روابط خانوادگی و روابط مبتنی بر ارحام شکل میگیره بیاییم به بازار رو معیار قرار بدیم. حالا تو جامعه ما به نظر میاد که سنجه ها از این جهت، یک از این جهت که بازار ما در کنار خودش یک نابازار وسیع داره، یک مجموعه روابط حبی عجیب و غریبی داره، شاخص هایی که بازار رو میسنجن نمیتونن اندازه بگیرن اقتصاد ما رو. یه مثال ساده اگر بخوام عرض کنم، تو همین محیط خانواده، فقط همین امروز روز اگر که مواد غذایی رو ما به جایی که طبخ کنیم توی خونه از بازار خریداری کنیم، حداقل روزی 300 هزار تومان پول صبحونه نهار شام میشه. یه خانواده 4 نفره میشه 1,200 در روز. خب این خانواده 4 نفره برای یک ماه خودش باید 36 میلیون تومان تو بازار پول بده غذا بخره. بعد میریم نگاه میکنیم میبینیم اندازه درآمد یک خانواده به طور متوسط توی ایران 15 میلیون تومانه. فقط رفع نیاز غذای خانواده. تازه حالا من تو همین خوراکی ها هم اون دیگه میوه و همه چینا رو حذف کردم، فقط غذاش اگه بخواد در محیط بازار تأمین بشه 36 میلیون باید براش پول بده. چجوری خانواده که 10 میلیون درآمد داره، 8 میلیون درآمد داره، 36 میلیون میخوره؟ تازه میدونیم هم در محیط بازار هیچ وقت غذایی با کیفیت مادر تولید نمیشه که دقیقاً تناسب با ذائقه فرد و سلیقه فرد و اونقدری که میخوره و اینها باشه. ازش حالا شما آرامش و امثاله هم ببینید چه نظمی از روابط حبی تو جامعه ما وجود داره. تا بیاد تو عرصه فراتر از خانواده، تو محله، توی منطقه، توی شهر، توی هیئت، توی یه لا ماشالله روابط نابازاری که توی ماها وجود داره و از قبل اون رفع نیاز میکنیم، از قبل اینها رفع نیاز میکنیم. پس هر شاخصی هم باشه که بخواد بازار رو اندازه بگیره، اقتصاد ما رو نمیتونه اندازه بگیره، مگر اینکه بتونیم نسبت دقیقی از حجم بازار و نابازار تو اقتصاد تعیین کنیم که بعد بگیم سنجهایی وجود داره که بازار رو میسنجه. خب بازار توی ایران مقدارش الفه، مثلا نابازار مقدارش 4 الفه. این نسبت رو که اندازه گرفتیم، بعد تازه به عنوان یه شاخص واسطه شاید ضرب کنیم بتونیم اندازه اقتصاد در بیاریم. که میدونیم هم اقتصاد اونا اصلا دقیقه سنجش نابازار رو ندارن، چون اصلا نابازار به لحاظ ایدئولوژیک مطلوب اقتصاددان نیست. اقتصاددان تراکنش براش مهمه.
الان شما تقریبا دارید کل ارزیابی وضعیت رو برمیگردونید به ارزیابی فرآیند بازار. مثلا شما الان شرایط تولید چیست، ارزیابی وضعیت تولید، تولید انواع کالا و خدمات، همه اینا یعنی فرمایید برمیگرده به
طبیعتا ما تولید رو
بازار، چون بازار همین فرمایید فضای بالاخره به اون رو مبادله و توزیع، حالا به تعبیری فضای توزیعه. ولی تو فضای تولید چی؟ اونم دوباره سنجش وضعیت در حوزه تولید، اونم باز دوباره به همین برمیگرده.
اون چیزی رو که تو اون چیزی رو تولید میدونیم که در محیط بازار عرضه میشه. اون طبخ غذا توسط مادر که ما تولید نمیدونیم تو دانش اقتصاد. تولید هست یا نیست؟ تولید دیگه. مثلا مسجد محل تولید آرامش میکنه یا نمیکنه؟
یعنی مثلا اگه کشاورزی معیشتی تو خونه هاشون مردم میوه سبزی کاشته باشن، این سنجیده نمیشه در اقتصاد.
تو مقیاس های کلانتر هم این اتفاق وجود داره، یعنی فقط حالا من بود خانوارش رو باز کردم، تو یه مقیاسی مثل اربعین شما نگاه کنید، هیچ کدوم از تراکنش های اربعینی از جنس خدمات موکبداری تو بازار سنجیده نمیشه. چرا؟ چون در ازاش پول پرداخت نمیشه. شما برید اربعین موکب غذا بخورید، بعد برید پیش از موکبدار بخواید حساب کنید ببینم چه رفتاری باهاتون انجام میده موکبدار.
حالا این مخصوصا وقتی تو حوزه به قول معروف تولید و توزیع خدمات باشه، باز تو کالا ممکنه یک کمی محسوس کمتر مثلا به لحاظ کمی حجمش به اندازه حوزه خدمات نباشه، ولی حوزه خدمات ما نابازارمون تو کشور ما حداقل منظرم میشه خیلی بالاست. درسته؟
ببینید من بخوام معادل سازی کنم، خیلی واقعا یه اجحاف دارم میکنم در حق نظم اجتماعی خودمونا، دارم اجحاف میکنم، ولی خب فرض کنم که نیازهای روحی روانی و جنسی بشر در بازار بخواد تأمین بشه، بعد اون رو ببینی چند تا کارگر جنسی نیازه که توی بازار حضور داشته باشه. من چند روز پیش آمار داشتم میدیدم توی امریکا ما 2 میلیون کارگر جنسی زن داریم، بعد اون جزء تولید محسوب میشه خدمات جنسیش دیگه. خب نعوذ بالله که بخوایم مثلا با ساحت مادر و همسر مقایسه کنیم، نعوذ بالله، ولی این اگر که بخوام معادل سازی کنی که اصلا نباید کرد، تکلیف چی میشه؟ یک مادر در محیط خانه وقتی کار میکنه، این مادر 3 شیفت داره کار میکنه. اگر مادر نباشه باید چیا در خانه حضور داشته باشه؟ چه کارگرهایی باید در خانه حضور داشته باشه؟ خیلی نگاه مادی دارم بخوام مادر میکنم، اما فقط برای این جامعه غربی این کار کرده دارم این نگاه میکنم.
یه ساختاری مثلا مراقبت از افراد، یعنی اگه بخوام سال خورده
مربی مهد کودک، نگهداری از افراد سال خورده، رستوران، مسائل جنسی، روانشناس، روانپزشک، لتسکن و الهی هاست دیگه، روانپزشک، یوگا، مدیتیشن، دیسکو، همه اینا تو بازار غرب پهن شده که بتونه یک انگشت مادر رو بگیره. میتونه که میتونه یک انگشت همسر رو بگیره، نمیتونه که. حالا همین مادر یا همسر رو که 3 شیفت داره کار میکنه، ما اگر که بخوایم کف قانون کار رو بهش پرداخت کنیم، 3 شیفت 3 تا 5 میلیون هم بخوایم پرداخت کنیم، 15 میلیون، باید معادل بودجه دولت یا بیش از اون فقط ما به مادرها پول بدیم. ولی اصلا چیه این تولید داره میکنه یا نه، تولید خدمت داره میکنه یا نه؟
حالا من سوال از طرف برام یک نظر دیگه به شما بازش کنه، این تو تولید کالاها و خدمات، تولید و توزیع کالاها و خدماتی که یه مقداری خردتره و محسوس در بیان شما با همین مثالایی که میزنید قابل فهمه، اما اگه کالا و خدماتی که یه مقداری پیچیده‌تره و نیاز به یه دستگاه ترکیبی و یه سازمان‌ها و شرکت‌ها، والا که امروز شرکت‌های بزرگ مثلا دارن کالاهایی رو توی فرایند در واقع سیستمی تری و پیچیده تری با کار جمعی در واقع تولید میکنن، این هم دوباره همینه یا نه؟ مثلا
تو عرصه خدمات که همینه، مثلا وسیع ترین حجم خدمات تو حوزه مثلا توریسم بین الملل داره اتفاق میفته، این شرکت های بزرگ توریستی بین المللی رو با 4 تا موکب میشه جایگزین کنه تو عرصه خدمات. ولی
آیا پلتفرم‌های بزرگ جهانی چطور اون رو
همون هم همینجوره؟ یعنی شما ما توی ایران خودمون به طور متوسط 7 برابر متوسط جهانی سفر داریم. این سفر در اساسا تو عرصه نوابازار داره رخ میده تو ایران.
7 برابر
متوسط جهان ما ایرانی ها سفر میریم.
سفر به چه معنا؟
آها، سفر در معنای نابازاریش با سفر در معنای بازاریش فرق میکنه. اونجا در چه صورتی فرد میتونه سفر بره؟ در صورتی که پول بنزین 3 یورویی داشته باشه، پول هتل داشته باشه، پول رستوران هم داشته باشه. ما تو ایران پول هیچ کدوم این سه تا رو نداشته باشیم سفر میریم، میریم خونه بابامون. خب با بنزینی که شماره خودمونه به دلایل متعدد عقلانی قیمتش پایینه، سوار ماشین داداشم داره میره سوار ماشینش میشم پولم بهش نمیدم، میرم خونه بابام هم زندگی میکنم، بهش هم میگن توی ادبیات اقتصادی بهش میگن اقامتگاه نامتعارف، میگم تو اقامتگاه متعارف هتله، نه وقتی میره خونه بابات غذای مادرتو میخوری اینو بهش نمیگه سفر. ما از این سفرها داریم. بعد تو سفر قراره چه کار کنه فرد؟ قراره بره هتل غذا بخوره حال کنه. من میرم خونه بابام خوابگاه خوب غذا میخورم حال میکنم، یه چیز دیگه هم تازه داره بابامه دیگه.
خب یعنی در ادبیات اقتصادی الان این
سفر بابام که میرم
سفر محسوب نمیشه؟
خونه بابام که میرم نه دیگه. چرا؟ چون اون نسبت تناسبات هتل داری رو نداره، چون اون نسبت تناسبات اشتغال زایی رو نداره که اونا دنبالش هستن. خب ما از این سفرها 7 برابر اروپایی ها داریم. اروپایی نمیتونه بره از این سفرهایی که ما میریم. حالا آیا سفر برای من رفع نیاز میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. همون رفع نیازی که اون تو سفرش میکنه برای من حداقل داره. این تو اقتصاد نمیاد، اون تو اقتصاد میاد. بعد تازه از این سفرها ما حالا تو ایران خودمون یه سفر مثلا تهران قم میریم، فکر کنم مثلا از استکهلم رفتی مثلا وین، اونجا بین المللی محسوب میشه. مثلا رفتی پاریس، خب بعد سفر بین المللی تو رفاه اجتماعی وارد میشه. این سفر ما نمیشه، حالا این بماند اربعین ما هم تو سفر محاسبه نمیشه. یه سفری که رفاه اجتماعی بالا میبره، چرا؟ چون تو محیط بازار رخ نمیده. خاطر همینه که آقای وزیر گردشگری ما دنبال اینه که بله ول کنید مردم رو، ول کنید. فکر میکنم مثلا مردم رو ول کنن، مردم میرن حجابشون رو میذارن زمین که توریست خارجی بیاد. در حالی که مردم ایران رو ول کنید میرن اربعین. ما میگیم اتفاقا مردم رو ول کنید، مردم ایران رو ول کنید میرن مشهد. 14 میلیون تو عید میره مشهد، 5-6 میلیون 8 میلیون میره اربعین طول سال. حالا اینا رو شما جمع کنید. خب این حالا هیچ کدوم از اینا تو عرصه محاسبات رفاهی، محاسبات جی دی پی و سنجای مختلف اقتصادی وارد نمیشه.
حالا اون شرکت های بزرگ تولید کالا چی؟
شرکت های بزرگ تولید، من یه کمپانی به شما معرفی میکنم، یه شرکت، خب در هر وعده 4 میلیارد غذا تولید میکنه. بعد 4 میلیاردی که تولید میکنه متناسب با ذائقه هر فرد تولید میکنه. چاشنی محبت هم داره. ابعاد کلانه. 4 میلیارد وعده داره. هر وعده 4 میلیارد غذا تولید میکنه. در روز 12 میلیارد وعده غذا تولید میکنه. با مکدونالد بیارید بذار جلوش ببینم 1/100 این هست یا نه. پیچیده ترین شرکت رو بردارید بیارید. مادر. تو نظم اجتماعی خدمات و تولیدهای بسیار گسترده‌ای رخ میده. حالا ممکنه بگید مثلا بله، آیا تو این نظم اجتماعی هواپیما هم تولید میشه؟ که من میگم بله. که اونجا میام مقایسه میکنم جنرال موتورز رو با بنز. خب جنرال موتورز شرکت سرمایه‌داریه که یه تک شرکت با مالکیت مشخص، و فورد و جنرال موتورز و اینا اینجوری هم با خط تولید واحد توی نظم تولید انبوه عجیب و غریب کارگر کارفرمایی اداره میشه. خب این یه شرکت ماشین تولید میکنه، بنز هم یه شرکت، یه راسته است، دو طرفش میتل استندای خانوادگی هم. هر کسی یه قطعه تولید میکنه، یکی پیچه، یکی نمیتونم لاستیکه، یکی رینگه، یکی فرمونه، یکی نمیدونم روکش فرمونه، مرج میشه اون انتها مرسدس میاد برند خودشو میزنه روی کالا. حالا این دوتا رو با هم مقایسه کنید، اون خودرو تولید میکنه، این هم خودرو تولید میکنه. آیا هواپیما رو تو نمیتونی تو نظم راسته‌ای خانوادگی تولید کنی؟ اصلا امتحانش کردیم هیچ وقت؟ فکر نکردیم بهش. چرا؟ چون 300 سال بناست کارخانه داری کنیم تو نظم کارگر کارفرمایی. اونجایی که نظم اجتماعی وجود داره اتفاقا تولید بسیار فراوان تره. اینجایی که رهبری میفرماند یکی از ارکان گام دوم، اگر اشتران ما توی بیانیه گام دوم تولید انبوه،
تولید کالای انبوه
خب دو جنسه دیگه، یکی میتونه اون 4 میلیارده باشه، یکی هم میتونه مکدونالد باشه که من اتفاقا به نظرم میاد تو نظرتش
تولید انبوه با کیفیت.
با کیفیت، حالا با کیفیت تر هست یا نیست واقعا؟ تو همین مثالایی که داریم میزنیم کدومش با کیفیت تره؟ یه مرحله بذارید برم جلو، ارزان تر هست. یعنی انبوه با کیفیت ارزان تو این نظم اجتماعی رخ میده.
خب الان با این توضیح که جناب عالی فرمودید، مهمترین معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران تو نگاه جناب عالی چی میشه؟ یعنی میخوام وضعیت اقتصاد رو در ایران ارزیابی کنم، وضعیت حالا فارغ از این شاخص‌های جهانی میفهمید، چون تو فضای بازار داره تحلیل میکنه. فرمایش جناب عالی این بود که در واقع ما نباید به تعبیری، حالا من اگر اینو باز یه تصریحی و توضیح مشخصی بفرمایید خوب میشه، من تلقی میشد جناب عالی فرمایید در واقع با توجه به نظم زندگی جامعه ایرانی که توش نابازار زیاده به نسبت بازار، علل قاعده ما خیلی نمیتوانیم اساسا با شاخص های موجود، حالا با فرض اینکه شاخص ها حتی فعلا بتوانن بازار را ارزیابی کنن درست، باز هم ما نمیتوانیم وضعیت اقتصادی ایران رو درست ارزیابی کنیم. این سریع اگه همین رو باز یک توضیح دقیق یک بیان موجزی بفرمایید، بعد بریم سراغ اون سوال اصلی که حالا باید چیکار بکنیم.
بله دقیقا همین رو عرض میکنم. حجم نابازار، حجم اقتصاد فرهنگی، ولی کلمه نابازار شاید خیلی کلمه قشنگی نباشه، ولی خب ناچاریم گاهی اوقات به کار بگیریم. حجم اقتصاد فرهنگی تو ایران بسیار بالاست.
باز اقتصاد فرهنگی هم باز اشتباه نکنن
با اقتصاد فرهنگ، با فرهنگ اقتصادی با هیچ کدوم از اینا اشتباه نشه. اقتصادی که بناش بر فرهنگه، بناش بر یه نظم فرهنگیه. من خیلی فکر میکردم به این که رهبری چرا میفرمایند فرهنگ زیر بنای اقتصاده، که واقعا توی ایران اینجوریه، فرهنگی که داره فرهنگ داره رفع نیاز اقتصادی میکنه. حالا تو جامعه مدرن هم همینه ها، اونجا هم فرهنگ داره رفع نیاز اقتصادی میکنه، ولی فرهنگ بازار یا فرهنگ استثمار یا فرهنگ استعمار
به دلیل اون فردگرایی و منفردگرایی.
ما دقیقا تو محیط فرهنگیمون داریم رفع نیاز میکنیم. حالا شما ممکنه بفرمایید خب حالا که این ابزار سنجش بازار انطباقی بر با نابازار نداره، ما چطور اقتصاد ایران رو اندازه گیری کنیم؟ ما چطور؟ یک راه حل این میشه که ما یک تخمین های از نسبت حجم بازار و نابازار داشته باشیم، به شرط این که بتونیم اعتماد کنیم به شاخص های بازار. یک تخمین داشته باشیم که نابازار در یک کشور چند برابر بازارشه، بعد بازارش اندازه بگیریم ضرب در اون عدد کنیم که به حجم نابازار هم برسیم. یه راه حل اینه که اگه بخوایم با همون متدولوژی اقتصاد با متدولوژی آمار و با متدولوژی اقتصاد سنجی کار کنیم. یک روش اینه که البته اون مشکل انطباقی شاخص بر بازار رو هم همچنان داریم، ما فرض کنیم اون رو نادیده بگیریم. یه راه دیگه هم وجود داره، اونم اینه که ما یه پراکسی ها، یه نماینده های دیگری رو بیاریم بذاریم وسط. ببینید شما وقتی که یک جابجایی مختصر جغرافیایی انجام میدید، مثلا شما فرض بفرمایید من تاکسی سوار شدم اومدم اینجا خدمت شما، این جابجایی من یک جابجایی جغرافیاییه. این جابجایی جغرافیایی بدون اقتصاد ممکنه؟ قطعا ممکن نیست. یه اقتصادی درش داره که عده شده که این جابجایی رخ بده. حتی بدون فرهنگ ممکنه؟ یه فرهنگی وجود داره که من سوار تاکسی شدم با یه تعامل خاصی در این محیط غیر فرهنگی یا ضد فرهنگی که نمیشد من بیام برسم اینجا. نه، لحظه اول فرض کنم من با تاکسی با راننده تاکسی می‌خواستم دعوا کنم یا من فرهنگ سرقت می‌خواستم. آیا بدون امنیت ممکنه؟ قطعا ممکن نیست. این فرض کنیم من اونجایی که سوار شدم اومدم اینجا، وسط مسیر دزد میومد یا من حمله میکرد، آیا بدون سیاست ممکنه؟ فرض کنید دیوار برلین میکشیدن توی این مسیر ما، میشد دو تا کشور نمیتونستم بیام که. یا یک جابجایی مختصر، نه بدون فرهنگ، نه بدون امنیت، نه بدون سیاست، نه بدون اقتصاد ممکن نیست. ما چطور میگیم جمهوری اسلامی مرز تمدنی پیدا کرده، گسترش تمدنی پیدا کرده؟ حوزه تمدنی ما تا آمریکای لاتین رفته، حوزه تمدنی ما تا کشورهای منطقه رفته، حوزه تمدنی ما تا یمن رفته، حوزه تمدنی ما تا کشورهای جبهه مقاومت رفته، تا شیعیان سراسر دنیا رفته. بعد میگه ما اقتصاد نداریم. اقتصاد تو نگاه من بعد پدید است. به نسبتی که پدیده رشد کرده، اقتصادش هم رشد کرده. اگر ما عینک درستی برای سنجش اندازه اقتصاد نداریم، دلیل وجود نداره که اقتصاد نیست. اقتصاد داره. نمیتونیم بگیم ما به لحاظ امنیتی قوی هستیم ولی به لحاظ اقتصادی ضعیف. اصلا این امکان نداره. اقتصادی دارد این ایجاد امنیت، اقتصادی دارد این توسعه فرهنگی، اقتصادی دارد این توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه نظامی. این اقتصادی داره. ما نمیتونیم اقتصادشو ببینیم. چرا؟ چون سنجه ها اساسا نمیتونه اینجا رو بسنجه.
اساسا سنجه و شاخص امکان پذیر نیست یا نه؟ باید بالاخره یعنی یک معیار ارزی، حالا هر چی میخوام اسمشو بذاریم، یک
سنجایی موجوده دارم عرض میکنم. وگرنه شاید ما بگردیم سنجایی براش پیدا کنیم. حالا فعلا تو این مرحله با کوانتیفیکیشن و کمی سازی و سنجه ایجاد کردن فعلا سعی میکنم مشکلی نداشته باشم. یعنی ولی اون چیزی که امروزه بهش میگن سنجه نمیتونه اینو اندازه بگیره. و اگر ما بگیم امنیتمون توسعه پیدا کرده، فرهنگمون توسعه پیدا کرده، سیاستمون توسعه پیدا کرده، ولی اقتصادمون توسعه پیدا نکرده، من میگم حرف گزاره.
خب شاید اون علت مهمی که حتی خیلی از بالاخره بزرگان حرکت انقلاب هم میگن ما تو اقتصاد کم تونستیم پیشرفت کنیم، تلقی متداولیه که از اقتصاد وجود داره. یعنی تو تلقی متداول بالاخره اقتصاد یعنی توان یک جنس تولید کردن خاص
که در بازار عرضه شود.
بله، که در بازار عرضه شود، یا اساسا یعنی در واقع فهمیده یک نظم خاصی در رفع نیازهای مادی که برای جامعه وجود داره و تو این فرایند بالاخره یه چیزایی تولید میشه، یه چیزایی تولید میشه، به اون معروف توزیع میشود و در واقع یک مجموعهایی به عنوان قدرت اقتصادی عملا شناخته میشود. و از همه مهمتر بر اساس این ادراک مردم احساس بهره‌مندی یا احساس عدم بهره‌مندی پیدا میکنن. یعنی مردم الان توی جامعه ما تقریبا اینو دیگه، حالا فارغ از حتی از آمارها، خودمونم به وجدان میبینیم، حتی خیلی از مردم احساس اون معروف عدم بهره‌مندی نه به معنای مطلق، یعنی در مقایسه با امکاناتمون احساس میکنن خیلی عدم بهره‌مندی داریم، بهره‌مندی کمتری داریم، حتی در مقایسه با در یکی از پیمایش‌هایی که همین اخیراً انجام شده بود، اون معروف بالای 60-70% مردم ایران گفتن که وضعیت معیشتی ما از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثلا بدتره، میزان بهره‌مندی ما پایین تره. چنین ادراکی وجود داره بالاخره. وقتی چنین ادراکی از اقتصاد وجود داره، چنین احساسی هم از عدم بهره‌مندی وجود داره. خب تو این فضا آیا باید برگشت به مردم گفتش که این ادراکتون غلطه، باید چیکار باید کرد؟
وقتی که این شاخصهای اقتصادی بازاری رو نگاه میکنیم، اساساً بخشی از این شاخصها که خودشو ضعیف داره نشون میده، محصول ناآرامی ذهنی مردم. مثل تورم، وقتی یک جامعه به لحاظ ذهنی ناآرام باشه، شروع میکنه اموالشو خرج دارایی های کم ریسک میکنه، میفته تو بازی سفته بازی زمین، تو سفته بازی طلا. وقتی میفته اینجا، خود این تورم ایجاد میکنه. وقتی ناامن باشه، فشار میاره به لحاظ ذهنی به سیاست گذار که آقا دستمزد رو ببر بالا، تورم ایجاد میکنه. این منشأش ادراکه، یعنی خود اون نقص بازار بخشش منشأش این ادراکه. این ادراک رو کی میسازه؟ آیا ادراک های مردم رو واقعیات داره میسازه؟ مثلا اینجاست دیگه.
نه، ممکنه بگیم که اتفاقا تو همین فراینده در واقع رشد دانشی و تخصصی تبدیل اونا تدریجا همین دانش‌ها و تخصص‌ها تبدیل به اون ادراک عمومی شده. بخشش
دانش تخصص و رسانه است. رسانه. ما یه مرزی داریم بین ادراک اقتصادی و واقعیت اقتصاد. حالا این ادراک اگر ادراک آرامش بخشی باشه، واقعیت بازار رو آروم میکنه. مثلا همون مادر رو که عرض کردم که قضا میده به فرزند، اگر این مادر رو به لحاظ ذهنی تو موقعیت قحطی قرار بدید، رفتاری که با فرزندش یا با خانوادش انجام میده چجوری میشه؟ چه مدلی میشه؟ حتی مادره ها به لحاظ ذهنی کافیه تو موقعیت قحطی قرارش بدید که آقا این دیگه قضا نداری، این چه جنس رفتاری با فرزندش انجام میده توی تغذیه؟ محدود میکنه دیگه، جیره‌بندی میکنه، محدود میکنه، رفتار مصرفیشو تغییر میده، رفتار مصرفی خانوادهشو تغییر میده. محصولی که تولید میشه در واقعیت اقتصادی چیه؟ یه جنسی از انقباض، یه جنسی از فشاره. حالا این مادر رو شما تو موقعیت آرام قرار بدید، چی تولید میکنه؟ چقدر تولید میکنه؟ چه رفتاری انجام میده؟ اون سیگنال هایی که قیمت میسازه سیگنال های ذهنیه که واقعیت ها رو تغییر میده. و البته همه اینا باز ناظر ماجرای بازار، و البته این خطر وجود داره اگر ذهن ناآرام بشه، ادراک ناآرام بشه، نابازار رو هم تخریب کنه، اونورا هم ببره مزیق کنه، از بینش ببره. اونجایی که به نظر من اگر من بخوام تفسیری ارائه کنم از رأی بزرگان انقلاب نسبت به نقایص اقتصادی در زندگی موجود ما، من میرم سراغ این ادراکات، میگم ما در یک جنگ شناختی اقتصادی قرار داریم. این جنگ شناختی اقتصادی از موضع رسانه و از موضع دانش تخصصی داره متغیرهای ما رو ناآرام میکنه، و متغیرهای واقعی رو تلاش میکنه ناآرام کنه، و وقتی ناآرامش کرد اون موقع این احساس ناآرامی دومینویی ادامه پیدا میکنه، ولی بعضی موقع بعضی از ادراکات دیگه از واقعیت نشأت میگیره، تورم شکل میگیره، بعد واقعیت هم در ذهن هم تغییر میده، ولی کمک میکنه به هم، هم افزایی داره. ادراک رسانه، القای رسانه‌ای اثرش روی واقعیت ایجاد تورم، دوباره القا، هم افزایی میکنه، رشدش میده.
من اینجا یه سوال یکی دو تا کم برای که وقت ازانم شد کم دقیق‌تر و تیزتر میگم. یعنی الان ببینید بالاخره ما توی یک وضعیتی که جناب عالی می‌فرمایند، به یک معنا اینجوری بگم وضعیت جهانی یا به تبعش وضعیت فعلا واقعی کشور ما و ادراک عمومی جامعه ما یه وضعیتیه که شما هم مستعد و شما می‌رسن این از اون چیزی که باید باشه خیلی فاصله داره، حالا به تعبیری. خب ما توی این واقعیت وقتی بخوایم حرکت اصلاحی بکنیم، یعنی مهمترین چالش چیه؟ مهمترین چالش ممکنه با تقریر جناب عالی اول اصلا چالش فکری و علمی فضای نخبگانی باشه. حالا آیا اینه؟ ما اقدامات اصلاحی از اینجا باید شروع کنیم، اقدامات اصلاحی باید از تغییر ساختارها و روابط اقتصادی واقعی شکل بگیره به جای بحثای علمی تر، تغییر ساختارهای در واقع واقعی اقتصادی، مخصوصا ساختارهای کلان. خب ساختارهای کلان هم که در اختیار همین بالاخره افراد متخصص این حوزه است که باز جناب عالی فرمودید همین نگاه رو دارن. خب باید چی کرد؟ چالش اصلی کجاست و چی کار باید کرد؟
روبروی جنگ ترکیبی با دفاع ترکیبی کرد. یعنی نمیتونیم بگیم ما روبروی جنگ رسانه‌ای صرفا فرهنگ رو تقویت کنیم، یا روبروی جنگ اقتصادی بریم سراغ رسانه صرفا. روبروی جنگ ترکیبی باید جنگ ترکیبی کرد. یعنی ما تو عرصه رسانه وظیفه مواجهه داریم که کاری بعضی از دوستانی که دارن انجام میدن تو حوزه جنگ شناختی اقتصادی ناظر به همین مسئله است که دروغهایی که به اقتصاد ما نسبت داده میشه دارن پاسخ میدن. روبروی فضای تخصصی که ساخته شده برای اینکه استثمار کنه جامعه ما رو باید فضای تخصصی بسازیم. روبروی فعالیت فرهنگی که داره میکنه جامعه مدرن برای از بین بردن ساخت اجتماعی ما باید فرهنگی کنیم. محصول ترکیب اینها خنثی کردن این ماجرا است. این که ما صرفاً برای مواجهه اقتصادی با مسائل اقتصادیمون بریم سراغ تغییر بعضی از متغیرهای اقتصادی که اون هم توی نظریه غلط تولید شده و به نتیجه نمیرسیم، دیدید این مرتب میگن او به خدا اگر که قرار بود نقدینگی تورم ایجاد کنه تو ادوار مختلف شما نقدینگی رو کم کردید، متوقف کردید، رشدش رو کم کردید، تورم رو کم کرده. میگه سراغ اقتصادونا یگان راه حلشون همینه، آقا نقدینگی هست، تک ساحتی فکر میکنیم. توی اون تک ساحت ها بدتر اینه که توی اون تک ساحت ها تک متغیره فکر میکنیم، در که منظومه ای از مسائل وجود داره که یک متغیر بازار رو تغییر میده.
حالا من چطور عرض بکنم، خواستم بگم که ببینید مثلا الان ما تو فضای جنگ نظامی از ابزارهای نظامی روز مجبوریم استفاده کنیم و کردیم، ولی یه تغییراتی داریم. خواستم اینجوری عرض بکنم و حالا ممکنه این روند تغییرات به نقطه‌ای برسه ما حاکم بشیم بر روند تغییرات، کلن خلق جدیدی بکنیم، افقهای جدیدی بکشیم. خواستم عرض بکنم جنابالی پیشنهاداتون از این جنسی که توی این مرحله گذار هستیم، اون جاهایی که باید مثلا اون جاهایی که بیشتر ظرفیته باید تقویتش کرد، اون جاهایی که بیشتر چالشه باید بیشتر مراقبش بود، میشه اینا رو هم یک توضیح ارائه بدید؟
ببینید فضای نظامی خیلی واضح تر از فضای اقتصادی، میگه اون تیر میزنه تو هم تیر بزن.
آره.
ولی فضای اقتصادی مگر فقط با متغیرهای بازار داره به ما حمله میکنه که ما بگیم با روبروی نظم متغیرش فقط نظم متغیر بذاریم؟ مگه اون با فرهنگ به ما حمله نمیکنه؟ روبروی نظم فرهنگیش باید فرهنگ روی روبروی
حالا ما از جهت اقتصادش میگیم، درست؟
خب هم جهت ندید، من میگم اقتصاد خود اون فرهنگ است، بعد اون پدیده است. یعنی همه تلاش من اینه که خود اون فرهنگه که مادر، مثال مادر رو میزنم، مادر به بچه تغذیه میکنه، این فرهنگ، رفتار فرهنگی و رفتار اقتصادیه، این رفتار فرهنگی دیگه.
خب درسته تو همه فعالیت ها میشه همه ابعاد رو دید، ولی این به معنی نیست که شما کار فرهنگی مشخص ندارید. یعنی مثلا شما یه دفعه یه کلاسی نداری که تعلیم و تعلم توش باشه، یا از اون طرف یک کارگاه خونگی داشته باشی که توش داری یه چیزی مثلا تولید میکنی و بعدش میبری مثلا تو بازار محل میفروشی. بالاخره اصطلاحاً و انتزاعاً یه سطحی از انتزاع منطقیه و الا اصلا چی نمیشه در واقع، هیچ گفتگویی و هیچ تعیین خارجی قابل در واقع توضیح دادن نیست. این حالا سر جای خودش هم بحث فلسفی میشه کرد، هم بحث عینی. بالاخره اونی که داره مثلا یک کالایی تولید میکنه میبره تو بازار میفروشه، میگن فعالیت اقتصادی داره میکنه،
مادر بود فرهنگی هم داره بچش غذا میده، نمیگن
نه نه. حالا من میخوام تو اونایی که خواستره، مادر که بچش میگن، میگن در واقع اون داره کار مادری میکنه، بود اقتصادی هم داره، فرهنگی داره، ولی میگه این اون وجهش، وجه اصلی که نمود داره وجه اقتصادی که نیست، مثلا میاد کار اقتصادی میکنه، مثلا داره
دیگه.
خب نه، بعد اقتصادی داره، ولی اصطلاحا شما
بودشه بود ابعاد که نسبت به هم اولویت ندارن که اسم بذاریم روش.
چرا دیگه، همین داریم عرض میکنیم، ممکنه یه بود در یکی اگه اینجوری باشه پس معلمه داره کار اقتصادی میکنه به دانش آموز
میکنه دیگه.
خب پس اصلا شما موضوعی به نام اقتصاد دیگه به صورت خاص ندارید، موضوعی به نام فرهنگ ندارید.
یک منظرگاه به پدیده است اقتصاد. یعنی من میگم بذار تولید، توزیع، مصرف، نگو تولید در بازار.
نه تولید در بازار نه، همین تولید قابل
مدیریت هست، یعنی
تولید کالا و خدمات در جامعه ولو در فضای غیر بازاری آره. توسعه پیدا کنه، یعنی اگه حاکمیت وظیفش مدیریت
تربیت مادری با فرهنگیه دیگه، با کار اقتصادیه. از این جهت که بعد پدیداره، من میخوام همه تلاش من اینه که اشعار بدم به همین نکته که هر فعل فرهنگی یک بعد اقتصادی داره، هر فعلی.
خب هر فعل اقتصادی هم بعد فرهنگی داره،
همینجوری.
خب اینجوری هیچ فعلی نه با اقتصادی نه فرهنگی نه سیاسی،
هم فرهنگی هم اقتصادی هم سیاسی.
خب باشه،
ولی این که بیا انتزاع موضوعی انجام بدی و اسم اون رو بذاری اقتصاد، و از قرار خیلی اتفاقی اون بعده بر فرهنگ مدرنیسم ها دقیقا انطباق داشته باشه، در واقع شما داری تحویل میکنی اقتصادتو، در اقتصادتو تنزل میدی، یعنی یه ریداکشن عظیم داری انجام میدی، یعنی داری اخراج میکنی زندگی رو از عرصه اقتصاد، فرهنگتو داری از اقتصاد اخراج میکنی. خب اونجا اتفاقا من میخوام بگم بازار بر فرهنگش انطباق داره، فرهنگش بازاریه، اونجا هم همینه. نه که اونجا بگیم مثلا اگر داره از بازار صحبت میکنه از فرهنگ صحبت نمیکنه، نه اونجا هم داره از فرهنگ صحبت میکنه، فرهنگش بازاریه. اینکه با چه عینکی به پدیده نگاه کنید مهمه. اونجا فرهنگش بازاریه دیگه، حالا ما فرهنگمون بازاری نیست. اگه به بازار بگن اقتصاد، اگر به بازار بگن اقتصاد، به اون چیزی که ما توش رفع نیاز میکنیم نباید بگن اقتصاد.
یعنی پس مهمترین نکته جناب عالی میفرمایید که من به چیزی میگم اقتصاد که رفع نیازها، ولی حالا بگیم فعلا با یه
تنظیم
رفع نیازهای مال، تولید توزیع مصرف کالا و خدمات، اونم قبول،
کالا و خدمات هم اشکالی باش نداره. حالا برو ببین تو بازار واقعا این اتفاق داره میفته، این یه بخش بازه
و این قابل مدیریت و اندازه‌گیری هم میشه، یعنی رشد و توسعهش به گونه‌ای که هم تامین نیازا رو بکنه هم باعث عزت و اقتدار بشه و اینا قابل محاسبه میشه با این تعریف.
ما اساساً فضای تخصصی رو برای محاسبه این بود تا حالا تو اقتصاد ایجاد نکردیم. مارشال یه جمله‌ای داره میگه اگر ما فقط خانواده رو، محیط خانواده رو به اقتصاد اضافه کنیم، همه اون تحلیل اقتصادی ما اصلا میپاشه. یه زن فیمینیستی داشت مارشال، این زنه رو خیلی دوست داشت تو خونه نگه داره. بعد این خیلی دعوای مارشال و خانومش جالبه که خانوم فیمینیست علیه مارشال، مارشال علیه خانومش. مارشال میدونه که اگر این زن در محیط اجتماعی خاص خودش بمونه چه میکنه، اجازه نمیده این اتفاق بیفته. بعد اون خانومه میخواد از محیط خونه بزنه بیرون. این صرفا خونه هست، ما تو انقلاب اسلامی زن تو خونه نگه نمیداریم، بس ما این نیست، ما یه نظم اجتماعی دیگری تولید میکنیم که اتفاقا تو حضور نابازاری زن اونجاست، باز بازاری نیست. زن اگر خونه هم تو محیط انقلاب اسلامی میاد بیرون، میره توی نابازار امن دیگه، مثل هیئت، مثل راهپیمایی، مثل کنشگری اجتماعی، صرفا تو بازار نمیره. اگه تو بازارم بره باز رفتارش بازاری نیست، که حالا این بحث مفصل دیگه ای.
یعنی همه تلاش امروز جناب عالی این بود که اقتصاد رو ذیل فرهنگ توضیح
بدید، بعد فرهنگ
و بله، یعنی بعد فرهنگ و اون وقت اصیل هم فرهنگ بکنید. بله. به نسبت این
در واقع میگم فرمانده جنگ اقتصادی در واقع در جمهوری اسلامی آدمای فرهنگی هست، یعنی اینها هستن که اقتصاد رو توسعه میدن، ما توسعه فرهنگی توسعه پیدا می‌کنیم.
پس می‌تونیم بگیم مهمترین مسئله اقتصادی رو جناب عالی در جمهوری اسلامی در شرایط کنونی درک غیر صحیح مسئله اقتصاد کشور می‌دونیم.
بله.
حالا جمع‌بندی همین
که هم میشه مثالم براش زد. مثال‌های متعدد قضاشو زدم. الان مردم میرسه ما الان تو آمار بازاری وارد اون بحث شاخص هم بشیم. ما در 106 کشور دنیا به لحاظ شاخص انتظار مسکن رتبه 100 داریم. شاخص انتظار مسکن چیه؟ شاخص درآمده. یعنی میگه اگر شما فقط با درآمد بتونید خونه دار بشید، شما باید 29 سال صبر کنید. و 29 سال یعنی 100مین کشور دنیا. یعنی علل قاعده توی ایران خونه مردم نباید داشته باشن دیگه، یا خیلی کم باید داشته باشن. ولی ما از عموم اروپایی ها بیشتر خونه داریم و وسیع تر خونه داریم،
یعنی درصد مالکین ما بیشتره.
بله. ما 77 درصد مردم مستاجر نیستن، 23 درصد مستاجر داریم. آمار مرکز آمار، آمار بانک جهانی، آمار مزد خان صندوق بین المللی پول، 23 درصد مردم ما مستاجر نیستن. تو اروپا عدد چقدره؟
اونا 23 درصد مستاجر هست.
معذرت میخوام، مستاجر هستن، چون کلیپتون درست بشه اینو من اصلاح کنم. مطابق با آمار مرکز آمار، ما آمار صندوق ملل مالی پول فقط 23% ایرانی ها مستاجر هستن، 77% ایرانی ها مستاجر نیستن، تو خونه های رایگان زندگی میکنن، خونه های رایگان زندگی میکنن.
یعنی مالکن؟
یعنی مالکن یه خونه باباشه، یه خونه وقفیه، یه خونه سازمانیه، که البته 68% خونه های خودشونه. با چه سایز خونه ای؟ 150 متر به طور متوسط. این عدد تو انگلیس چجوریه؟ متوسط متراژ مسکن 25 متر. که دیگه آماراشون که دیگه خیلی میخوان بیش از حد تخمین بزنن تا 45 متر میره. متوسط سایز مسکن، مساحت مسکن.
چند درصد مالکن؟
انگلستان فکر میکنم کمتر از 70%، که دیگه مثلا خیلی انگلستان، مثلا آلمان 52% مالکش. آلمان 52%، یعنی 48% مستاجره. خب چجوری میشه که اینجوری میشه؟ ما علل قاعده نباید خونه داشته باشیم، ولی چرا خونه داریم؟ به خود شما من بگم خونه خودت الان زندگی میکنی یا خونه یه خونه خودم طبیعتا؟ اگر که متوسط قیمت خونه رو در نظر بگیریم تو همین پرسان قم خوبه؟
بله.
1,200,000,000 خونه های 80 متری طلبای مالک که داریم، طلبه چقدر دستمزد ماهیانشونه؟ طلبه ها درآمدشون شهریه مثلا 3,000,000، 5,000,000 بگیم خوبه، 10,000,000 چطوره؟ اصلا بگیم 10,000,000. این اگه 100 ماه هیچی نخوره و قیمت هم هیچ رشدی نداشته باشه، میتونه با 100 ماه هیچی نخوردن یه خونه بخره. ما میدونیم که پس اندازی یا حتی اگه 10 میلیون درآمد داشته باشه پس اندازی نمیمونه. بشه 5 میلیون بشه 100 ماه با 200 ماه صبر کنه، بشه 2 میلیون بذاره پس انداز باید به جاش چند صد ماه صبر کنه. پس این طلبه چرا خونه داره؟ بهش میگه خب تو چرا خونه داری؟ پس علل قاعده نبود خونه داشته باشی. بعد ازش سوال میکنی، میگه ببین طلای خانومم رو فروختم، پدر خانوم کمک کرد، بابام هم بود، یه وامی هم از حوزه گرفتم. شروع میکنه افشت از اینا رو میذاره کنار هم. خب ببین این پدر خانومم بود تو محیط بازار وجود نداره، بابام بود وجود نداره، طلای خانومم رو فروختم معنا نداره، اون وامه رو حوزه علمی قرض و لسنه به من داد، حالا این شاید بگیم یه جایی وجود داره یا وجود نداره. خب اینجوری خونه خریده. علال قاعده بازار بازی نابازار بازی عوض کنه، این فرهنگ بازی عوض کنه تو اقتصاد، بعد نادیدش بگیریم. حالا اون شاخصه چیه؟ اون شاخصه معلومه غلطه که رتبه 100 و 106 هم، چون درآمد گویایی نداره در ایران از سطح زندگی، حتی غذاشو هم نمیتونه درآمد تعیین کنه، درآمد حتی غذاشو نمیتونه تعیین کنه، چه برسه به مسکنش، چه برسه نیازهای عاطفیش.
پس به این معنا خط فقر رو اینا هم نمیشه خیلی به این معنا کرد. اگه فقر رو به معنای رفع نیازهای اولیه بدونیم
احسن.
این میزان درآمد نمیتونه شاخص خط فقر باشه.
این مسئله همینجاست دیگه. یعنی شاخصایی که منتشر میشه در مورد خط فقر مطلق هیچ گویایی نسبت به جامعه ایرانی نداره، چون ایرانی جماعت یه جای دیگه داره نیازش رو حل میکنه، یه جای دیگه داره نیازش رو رفع میکنه.
حالا بعضی هم میگن اتفاقی که داره یه جای دیگه داره نیازش تامین میکنه یه جور دیگه، اینها باعث بالاخره عزت میخواد فرد، فرد دوست داره خودش درآمدی داشته باشه، مستقل باشه، رو پای خودش بتونه بیسته. این که مدام از این بر از اون بر، اینها یعنی به این معنا این ارزش مطلوبه، ما داریم قرض میدیم از مثلا یه سری روابط عاطفی بین انسان‌ها برای رفع نیاز. خب چرا مثل که حالا مثلا اداره جامعه به صورت صدقه‌ای و این تعاویل هم ممکن بعضی به این مثلا هم بکنه، حالا شاید هرچند افرادی که اینو میگن خودشون هم چیزی بسی نشته باشن، ولی هم چیزی اگه تداعی بشه در ذهن، وقت پاسخ چیه؟ یعنی رفع نیاز به هر قیمتی، به هر شکلی یا عزتمندانه.
اگر غذا رو تو خونه خودتون همسرتون جلوی شما بذاره
نه تو هم
عزیز میشید، ولی اگر که ذلیل میشید، ولی اگر تو بازار بخرید عزیز میشید.
نه تو همون مثال مثلا تامین مسکن، این هی باهی رو انداختن پیش
به لحاظ تاریخی یاد گرفتیم که یه پسندازی داشته باشیم، اونم طلاست. اون پس اندازه رو هم اتفاقا در قالب زینت زن نگه میداریم، هدیه هم میدیم، خمس هم نداره. در تاریخی اینجوری آموزش دیدیم و اون نظم زندگی زناشویی باعث میشه که در طبق اخلاص دراشو بیاره بذاره، من اینکه خودش هم کمک بشه بهش، خونه دار بشه. قاعده ارث، نفقه، دیه، دیه عاقله، مهریه، اینا ذلیل کننده است. ما از قبل همین قواعده که خانه دار میشیم. الان تو خود انگلستان اونهایی که خونه دار دارن میشن 60%شون بالای 60 سالن. چرا بالای 60 ساله ها خونه دار میشن؟ به خاطر اینکه مثلا از اول عمرش کار کرد تا اون موقع، نه عموما پس انداز منفی هم. نه، چون اساسا تو هولوش سن 60 سالگی اگر بناس بهش ارسی برسه میرسه، خانه دار شدن از محل ارسه. یعنی یه دونه ارث رو که گذاشتن، حالا با همه تغییراتی که توش دادن، با همه مالیاتی که ازش میگیرن، همون یکیه که داره خانه دار میکنه مردم. حالا ارث گرفتن ذلیل میکنه؟ نه، عزیز میکنه آدمو. چرا ذلیل میکنه؟
بسیار خوب، سلام، خیلی متشکرم. حالا این نکته پایانی توی در واقع ظرفیت، یعنی در واقع برای بهبود وضعیت حالا اقتصاد به معنای همون رفع نیاز کشور و حالا مهمتر از اون برای تغییر ادراک مردم از وضعیت اقتصادی خودشون، اگر نکته اصلی خطاب به حالا فضاهای، چه فضاهای بچه‌های انقلابی و حالا بچه‌های متخصص‌تر و حوزوی و دانشگاهی، چه عموم مردم به ذهنتون میرسه، چند جمله مهمتر باید بیان بشه که ادراکشون نسبت به وضعیت اقتصادی خودشون بهتر و دقیق‌تر باشه، اینو اگه بفرمایید ممنون میشیم.
من عرضم اینه که دو سه تا توجه داشته باشیم. یکی عدم انطباق شاخص‌ها بر بازار، عدم انطباق بازار بر زندگی. این دو سه تا رو مرتب باید اشعار بدیم. اونجایی که رفع نیاز من دارم میکنم صرفاً درآمدم نیست. اونجایی که رفع نیاز داره میشه از زندگی من صرفاً پول نیست، فضای پولی نیست، فضای بازاری نیست. یه جای دیگه است. برام مهم باشه. وقتی برام مهمتر شد بهش توجه میکنم، وقتی توجه کردم اینم داره نیاز رفع میشه، بعد آروم میشم. این آرامش رو باید تو جامعه ایجاد کنیم. ما الان یه جامعه‌ای داریم که اینم بگم فقط همین تیکه بحث منو بذارید طرف قاطی میکنه ها، چلو کباب میخوره ولی تو محیط آلوده. این احساس رو من بند خدایی میدم، دیدی به خیلی زار میزنه. ما اصلا صفه غذا نداریم توی ایران، صفه غذا نداریم، صفه غذایی که از گرسنگی باشه، صفه غذا
جز برای نزدیک
برکته، اصلا نداری نیست. علتش چیه؟ چون توی نظم اجتماعی مردم نمیذارن همدیگه گرسنه بمونن. طرف میاد میناله از زندگیش، داغون احساس میکنی است. این میگه این امشب دیگه پرسیدن چند روز پیش کلیپی من دیدم، یه بنده خدایی از رفتگر بود، بهش گفتن که تو امشب نون داری بخری؟ گفت نه. دیشب داشتی؟ نه. یه ماه من پول نون ندارم بخرم. بعد خب چرا تو از گرسنگی نمردی؟ آیا تو صف غذا وایسادی؟ نه، تو لیز خوردی تو نابازارت، اتفاقا خیلی خوش کالری هستی. حتی تویی که 6 ماه به تو حقوق ندادن، حواست باشه اون کسی که داره رزق تو رو تعیین میکنه اول خدا هست، ولی توی نظم اجتماعی که خدا برات ساخته، توی تفکر دینی داری زندگی میکنی، کالوریت نیفتاده. ولی اگر که تو بازار زندگی میکردی کالوریت باید میفتاد، باید میمردی. اینجاست که داره رفع نیاز میکنه از تو، بهش توجه کن، تقویتش کن، از دستش نده. و میدونیم که اگر اونها رو از دست بدیم بازار بزرگ میشه.
من سوال آخر میکنم، اگه این نابازار کنار بازار در نظر بگیریم، وقت ثروت عمومی برایند به سمت رشد میره یا نمیره؟
بله، تقویت نظام فرهنگی و نظم اجتماعی توسعه ایجاد میکنه.
همین اگه توضیح بدید دیگه من دیگه دست
از هر چی که پیچیدگی روابط اجتماعی افزایش پیدا کنه، پیچیدگی نظمی که رفع نیاز میکنه هم بیشتر میشه، توسعه هم پیدا میکنه،
خلق ثروت میشه.
بله دیگه، تک تک این روابط ثروته. تو نظری سرمایه اجتماعی یه خورده بینا میپردازن البته. خدا
دست شما در نکنه.